الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتانا به وصيه عليه السلام فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. هدیه به روح ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. موضوع بحث ما چگونگی پیشبرد اهداف بود بر اساس منطق فاطمی، که حضرت فاطمه چه منطقی برای اینکه به اهدافش برسه در پیش میگرفت که ما یاد بگیریم و انشاءالله تو همون مسیر حرکت کنیم. عرض کردیم که ما تو اون جهان اومدیم که امتحان بشیم و چون قرار این امتحان رو یاد بگیریم، خداوند یه کسانی رو قبل از این که در این جهان بیان امتحانشون کرد. اونا امتحانشون رو پس دادن، موفق شدن، اومدن اینجا به ما کمک کنن. منتها ما زمانی میتونیم تو این امتحان موفق باشیم که اولا بدونیم که صحنه امتحانه، اومدیم امتحان بشیم، هر لحظه هر چیزی که برای ما رخ میده دارن ما رو امتحان میکنن. دوم این که بفهمیم اگر قرار کمک بگیریم چه جور کمکی اینا ما میکنن، تقلب میرسونن یا میخوان رشد بدن برای امتحان. و سوم این که وقتی کمکشون رو فهمیدیم، حالا به اون کمک تم بدیم، به اون کمک همراهی کنیم، اون کاری که از ما میخوان انجام بدیم. عرض کردیم که حضرت زهرا توی خطبه‌ای که آخر عمرشون ایراد کردن تقریبا دارن این رو مرور میکنن، میگن که ما تا کجا میایم جلو و کی دیگه از شما رهاتون میکنیم، به خودتون واگذارتون میکنیم و ما متوجه این بشیم، بلکه انشاءالله ما رو به حال خودمون رها نکنند و دست ما رو بگیرند. شروع خطبه این بود که حضرت فرمودن که من از دنیاتون دیگه خوشم نمیاد، من از مرداتون خسته شدم، و توضیح دادن که مردای شما چیکار کردند. خلاصه این توضیح که جلسه قبل دادیم این بودش که اینها از سختگیری علی علیه السلام میترسیدند و وقتی از سختگیری ترسیدند، حضرت شروع کرد توضیح دادن این که آیا واقعا وضعیتی که حضرت علی علیه السلام به دست می گرفت سخت بود یا این سختی ها دیگه حد اقل سختی هایی است که برای مسیر لازمه. و توضیح دادن که مثل اینکه یک شتر رو می خوان برسونن به این آبش خورش، حضرت انقدر نرم می برد این شتر رو که نه این شطور اذیت بشه نه راکبش اذیت بشه و به جایی میرسون که اوج نعمت و خوشی و اون چی که افراد دلشون میخواد بهش برسند. گفت در واقع من شما مسئله رو درست نفهمیدید، شما فکر کردید حضرت سختگیره، سختگیری است که اقتضای کار نیست. و بعد عرض ما این بودش که در واقع اهل بیت گویی دو گونه با ما برخورد میکنند. یه برخوردش برخوردی که حالا باشه با همون راه میان، 1300-400 ساله دارن با ما راه میان، یه انتظاری که اگر اون انتظار رو عمل بخوایم بکنیم باید خیلی خودمون رو آماده کنیم، اونا اگر ما حرکت نکنیم اونا کوتاه میان. حضرت آخرین جملهش این بود انلزمکموها و انتم لها کارهون، فکر کردید ما شما رو مجبور میکنیم در حالی که خودتون تمایل نداشته باشید، دلتون نخواد بیاید. اونا مجبورمون نمیکنن، ما باید از این طرف حرکت کنیم. بر همین یه مطالبی فرمودن درباره این که اگه میخواید یار ما باشید به این سادگی که فکر کردید نیستا، اگه میخواید اجبالاً یه شیعه و دوستدار ما باشید باشید، ما هم شما رو تحویل میگیریم. شما اهل بیت دوست داشته باش، اهل بیت هم تا دلت بخواد تحویلت بگیره، کاراش رو انجام میده. اما اگه میخواید شما یار ما بشید مسئله فرق میکنه. آخر جلسه دیروز این حدیث رو خوندم که حضرت به اون کسی که گفته بود توی عالم زهر من تو رو دیده بودم، طرف ابراز کرد من شما رو تو سر رو علن دوست دارم، حضرت بهش گفتش که راست میگی، تو میثاق شرکت کردی، تو میثاق با ما بودی و برای همین دیگه برای فقر لباس بدوز برای خودت، فتق دل فقر جلبابا. این حدیث رو، این فرازش رو تو نهج البلاغه اومده. حضرت توی حکمت 112 نهج البلاغه فرمودن من احب بنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. کسی ما اهل بیت رو دوست داشته باشه، نه این من دارم میگم، نه این دوست داشتنهای ساده دم به دستی که ماها داریم. اگه دوستی داشته باشه که میخواد پای رکاب ما باشه، آماده فقر بشه. سید مرتضی توی کتاب امالیش سه تا معنا برای این کرده، از قول دو نفر از بزرگان اهل سنت اینا رو آوردن تو کتابشون. اون نقل میکنه دو تا معنا رو اونا میگن، ایشون میگن دو تا معنا، دو تا معنای خوبیه، معنای سومی هم داره، هر ستاش هم میتونه باشه. قبل از اینکه نقلای سید مرتضی رو بگم، یکی از نقلایی که سید مرتضی نقل میکنه توسط خود امام صادق علیه السلام نقل شده توی کتاب معانی الاخبار. شیخ صدوق دقیقاً عنوان بابش اینه، منظور علی علیه السلام از اینکه فتخ فقر جلبابا یعنی چی. صفحه 182 میگه که شخصی بعد امام صادق علیه السلام گفتش که حدیثی نقل شده که امیرالمومنین، شخصی به امیرالمومنین گفت من دوستت دارم، حضرت فرمود اید دلیل فقر جلبابا، برای فقر آماده باش. خیلی این حدیث جالبیه، حدیثی که از امیرالمومنین میرن از امام صادق میپرسن توضیح میگیرن. امام صادق میگه منظور این است، انما قال له اعدد تلیف فاقتک جلبابا. حضرت معنی خیلی لطیفی ازش میکنه، میگه تو در فقر روز قیامت جلباب داری آماده میکنی. پوش جلباب به لباس رو میگن، لباسی که خیلی انسانو حفظ میکنه. میگه حضرت میگه این فقری که گفت فقر روز قیامته. بعد سید مرتضی سه تا وجه آورده برای این. یکی میگه که آقا همین معنی اولی که من گفتم، یعنی اگر محبت علی رو داشته باشی، پای کار باشی، سختی ها تو دنیا میریزه سرت، انقدر که فقر دیگه دم دستیشه. این یه معناشه. معنی دوم این است که اگر محبت امیرالمومنین داشته باشی، واقعا علی رو دوست داری، برای قیامتت فکر کن. قیامت فقیریم هممون، برهنه ایم، لباس نداریم. امام صادق هم گفت برای قیامتت آماده بشو، برای فقر قیامت آماده شو. معنی سومی رو خود مرحوم سید مرتضی علم الهدا، ایشون برادر سید رضیه، سید رضی همون که نهج البلاغه رو تنظیم کرده، قرن سوم چهارم اینا زندگی میکنن، بودن قرن چهار اگه اشتباه نکنم. ایشون این دوتا معنا رو میگه، یه معنی سوم هم خودش میگه، میگه البته خودش هم آخرین میگه هر سه تا معنا میتونه مد نظر باشه، اینا یه معنا نفیه که معنا رو نمیکنه. میره سراغ لغت فقر، میگه میدونی اصل لغت فقر چیه؟ میگه اصل لغت فقر اینه که این عرب یه شکافی توی این شترهای چموش رو که خیلی مثلا سرکش بودن، یه شکافی تو بینیش ایجاد میکردن، این شکافه میرفت تا نزدیک استخون چیزش و بعد تو این شکافه تنابی رد میکردن که کاملا این شطور تا میخواد سرکشی کنه این تناب میکشیدن، این شطور کاملا میخوابید زمین. میگه که شاید حضرت میخواد بگه در بندگی خدا اینجوری باید باشی. نفس ما خیلی چموشه، نفس ما سرکشه، یه چیز بیانداز بهش، اینجور بخوابونش زمین، در مقابل دستورات خدا مطیع باش، در مقابل حالا من میگم دستورات اهل بیت مطیع باشیم. ما خیلی ادعامون میشه، ما خیلی خودمونو کسی حساب میکنیم. حالا من میگم اینه، مقدار بیشتر توضیح میدم، یه کمی از همین ادامه حدیث حضرت زهرا رو بخونم. حضرت زهرا بعد از اون جملات میگه الا هلم فسمع، بیا و بشنو، و ما اشته اراک الدهر العجب و این تعجب و قد اعجبک الحادث. میگه اگه زندگی کنی تو این روزگاری به سر ببری، تعجب خواهی کرد، و اگه یه تعجبی بکنی، یه واقع عجیبی برات رخ بده، یه واقع عجیبتری برات رخ خواهد داد. اصل تعجب اینجاست، اینو میخوان بگن. الا ایه سنا، اینا داره توضیح میده، یادتون هست بستر چی بود دیگه، حضرت داشت که این مردان شما چی کار کردن، علی رو رها کردن، اون مسیری که علی میتونست ببرتش بیخیالش شدن. بعد میگه الا ایه سنادن استندو، به چه تکیه گاهی اینا تکیه کردن، به ایت اروتن تمسکو، به چه دستگیره ای اینا آویختن، آویزان شدند. لبئس المولا و لبئس العشیر، بد دوستیه، بد خانواده ای اینا گرفتن. و بئس للظالمین بدلا. این دوتا آیه قرآنه، اولی سوره حج آیه 13 بود، دومی سوره کهف آیه 50. حضرت تو صحبت که میکنن همینجور پشت سر هم آیه میخونن، برای ظالمین بد بدلی قرار دادن. بعد حضرت این بدل رو توضیح میده. ببینید موضوع بحث یادتون نره، مسئله اینه که همه ما دلمون میخواد به وضع خوبی برسیم. میگه آقا اون وضع خوب رو علی براتون میتونه محقق کنه به بهترین وجه ممکن، با کمترین زحمت ممکن. همین سختگیری علی که میشناسی، این سختگیریاش برای این است که مسیر تو درست انجام بشه، نرمتر. این سختگیری رو اگه نتونی تحمل کنی، اون وقت چه بدبختی بهت مبتلا میشه. بعد میگه اینا عوض کردن، میدونی چی کردن؟ اینا تبدیل کردن به اصل ظالمین بدلا. بعد تبدیلی کردن، میدونی اینا چی کار کردن؟ استبدل و ذنابی و الله بالقوادم. این پرنده ها که پرواز میکنند، بالشون رو اگه نگاه کنید یه پرهای بلندی دارند. این پرها خیلی بهشون کمک میکنه روی بالشون. این پرهای بلندشو عرب بهش میگه قوادم. همین پرنده ها یه پرهای ریز کوچیکی زیر این پرهاشون دارند. به این پرهای ریز میگن ذنابی. میگه میدونی اینا چیکار کردن؟ اومدن جای قوادم و ذنابی رو عوض کردند. این پرنده میخواد پرواز کنه، اون پرهای بلند اون یعنی رو بالش یه پرهایی داره، اون پرهای بلنده که کمک میکنه تو هوا این وایسه. اگه اونا رو برداری به جاش اون پر ریزا رو بذاری، اصلا میخواد دیدید دیگه اینایی که مثلا توتی دارن، نمیدونم دیدید یا ندیدید، ببینید بالاش قیچی میکنن، بالاش قیچی میکنن اندازه اون زبا میکنن، دیگه پرنده نمیتونه پرواز کنه. میگه اینا اومدن این پرهای بزرگو جاشو با پرهای کوچیک عوض کردند. میخواد بگین علی رو کنار گذاشتن، دیگر رو گذاشتن، چیکار کردن؟ خب مگه میتونید دیگه حرکت کنید؟ والحرونه بالقاهم. حضرت هم اینقدر جوالات ادبی و سنگینی به کار میبرن، خلاصه از زهرا اوج فصاحت. ما از علی به فصاحت میشناسیم، بلاغت اصلش از زهرا بود. خطبه از زهرا تو 18 19 سالگی 20 سالگیش اینه دیگه، این دار دارن میگن اوج فصاحته. میگه والحرونه بالقاهم. هارون به اسبای میگن که خوب راه نمیان و تا یه چیزی هم میشه وای میسته. قاهم به کسی میگن که بی معطلی بدون فکر میندازه خودش توی جریانی. بعد گفتن تو لغت وقتی اینو برای آدمو مثال میزنن، هارون این اسبایی که کم میارن برای آدمای نادانی که بلد نیستن کاری انجام بدن، آدمای نادان و ضعیف میگن، تمثیل میکنن به اسبای هارون، آدم هایی که انقدر سریع العملن و انقدر خوش فکرن که اصلا انگار فکر نمی کنن. دیدی برخی بخوان دیگه وارد کاری میشن، سریع مطلب رو میفهمه، سریع تصمیم گیری میکنه، سریع هم عمل میکنه. یکی از من باشه بعد یک ساعتش فکر کنه چیکار بکنم. یک کسایی هستن که اصلا خدا رحمت کنه، حالا اینجا اسم این شهدا رو ببرین دیگه، قاسم سلیمانی ظاهرا اینجور آدمی بوده. وقتی وارد میدان میشده خیلی سریع همه چی رو میفهمیده، سریع اقدام میکرده. یکی از جایی که اونجا میشده قاسم سلیمانی خیلی سریع همه جا غلبه کنه میرفته، این بوده که خیلی قدرت تصمیم گیریش بالا بوده، سریع موقعیت رو میفهمیده، سریع هم عمل میکرده. بعد میگن این هارون و قادم برای تمثیل این دو جور آدمه. میگه شما قاهم رو گذاشتید کنار، هارون رو گذاشتید جاش، اون آدمایی که نادان بلد نبودن رو گذاشتید، اینی که بلد بود رو اینجور عقب زدید. فرق من لمعادز قوم یحسبون انهم یحسنون صنعا. به خاک باد بینی کسانی که فکر میکنن خوب دارن رفتار میکنند. الا انهم هم، این آیه قرآن ها حضرت میخونه، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. مفسد واقعی اینا هستن در حال که متوجه نمیشن. افم یهدی الالحق احق ایتبع اما لا یهدی الا ایهدا فما لکم کیف تحکمون. آیا کسی که به حق هدایت میکنه بهتره تبعیت بشه، یا کسی که نمیتونه راه بره مگر اینکه راهش ببرن هدایتش کنن، کی بهتره هدایت میکنه؟ چرا اینجوری حکم میکنید؟ ببینید اینجا حضرت دارن به یه نکته خیلی 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 مهم تذکر میدن، ریشه عمده مشکلات ما، میخوام بگم ریشه همه مشکلات. من این مقدارشون اهل احتیاطم، همه رو به کار نمیبرم، ولی وقتی فکر کنم به نظرم همش اینو ما اگه درست بکنیم با خودمون، حالا نمیگم همه مشکلاتمون حله، اما عمده مشکلات حله. میدونی چیکار میکنیم؟ ما اون زنابی رو با قوادم جابجا میکنیم، ما این هارون رو با قاهم به قول حضرت جدا می‌کنیم، جابجا می‌کنیم. چرا؟ فکر می‌کنیم بهتر، حضرت گفت حساب می‌کنیم این کار بهتره. حساب‌های غلط، یکی از کلماتی که تو قرآن زیاد اومده، من سال قبل که منبر اومدم اینجا اینو زیاد گفتم، کلمه حسبه است. تو قرآن کلمه حسبه رو جستجو کنید، حسبه یعنی حساب کردن. خدا به شدت مؤاخذه میکنه حساب کتابای ما رو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم، حساب کردید که بهشت برید او سختیای قبلی‌ها رو نمیشتوید؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، آیا مردم حساب کردن که گفتن ایمان آوردن تموم شد و ما اینا رو دچار فتنه نمی‌کنیم؟ قرآن مکرر تذکر میده به اینکه آقا حساب کتاباتون اشتباهه، روی این حساب کتابای خودتون خیلی حساب نکنید. یه حدیثی هست از حضرت امام رضا علیه السلام، میخواد نشون بده بابا چقدر حساب کتابهای ما اشتباهه. چقدر، یه حدیث وحشتناکیه که یعنی میخواد حساب کتاب، خودت حساب کتاب بکنی. ببخشید از امام رضا اون یکی، این حدیث مال امام زمان علیه السلامه، خیلی حدیث شیرینه، انقدر حدیث قشنگیه، من دلم میخواد کل حدیث رو بخونم براتون بگم ولی وقت نمیشه. این حدیث توی کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 4، این فرازش، این حدیث شاید 10-15 صفحه این کتاب اومده، اینجایی که میخوام بگم جلد 2 صفحه 461-462 دلائل الامامه طبری هم صفحه 514-515 آوردتش با یه سند مستقل، دو تا سند کاملا مستقل به این حدیث هست. راوی واقع کسی به اسم سعد ابن عبدالله قمی. این سعد ابن عبدالله قمی که داستان رو تعریف میکنه، میگه من یه آدم خیلی عالمی بودم، به کتابهای مختلف مسلط بودم، اهل بحث بودم، توانا بودم، در دفاع از شیعه کم نمیذاشتم، سنی ها میومدن، ناسبی ها میومدن باشون بحث میکردم، همه رو غلبه میکردم، خیلی آدم هم پرمطالعه و با علمی بودم، هم خیلی هم تو بحث کردن قوی بودم، تا اینکه خوردم به طور یکی از سنی ها، ناسبی ها. میگه این ناسبیه شروع کرد چند تا اشکال من کرد، من که اینقدر مطالعه داشتم کم آوردم. حالا من بخوام اشکالاشو بگم پاسخاشو بگم خیلی طول میکشه. اشکاله خیلی فنی کرد، میگه من کم آوردم، خیلی به هم ریختم، به هم ریختم و گفتم نه من باید برم زمان امام حسن عسکری زندگی میکنه، میگه من باید هر جور شده برم سراغ امام حسن عسکری راه حل بگیرم. امام حسن عسکری هم تو سامر راست میدونه دیگه، سامر هم پادگان بوده، یعنی شهرک نظامی بوده، حضرت رو اوردادن اونجا کاملا تحت نظر بگیرن که امام زمان به دنیا اومد بکشنش. اصحاب دیگه با امام عسکری به شدت سختشون بوده، مثلا امام هادی و امام عسکری، این دوتا امام بردن تو سامر را، اونجا تو پادگان نظامی. انقدر سامر را بد بوده، احمد ابن حنبل، امام حنبلی ها، عالم بزرگی که متوکل سنی، این احمد ابن حنبل عالمی است که متوکل خیلی تحویلش میگیره، دعوت میکنه که آقای احمد ابن حنبل بیا سامره کنار ما زندگی کن. شما در نظر بگیر مثلا شاه رو در نظر بگیر، مثلا رضاخان رو در نظر بگیر، متوکل تو خیلی مقتدر بوده، مثلا رضاخان خودمون بوده زمان خودش، رضاخان در نظر بگیر، حالا یه عالمی که رضاخان قبولش داره، مثلا آیت الله بروجرد مشکل داشته، فرد بگیر یه عالمی از رضاخان خیلی قبولش داشته باشه، رضاخان دعوت میکنه که من شو هم، تو چرا مثلا تو قم زندگی میکنی، بیا پهلو خودمون. این احمد ابن حنبل وقتی میره یه مدتی سامر را زندگی میکنه، بر میگرده فرار میکنه. آقا عالمی که شاه مملکت به شدت تحویلش میگرفته، میگه سامر را جای نفس کشیدن نبود، این عالم اینجوری بود، ببین به امام حسن عسکری و امام هادی چه گذشته. این آقا میگه که نمیشه، من باید برم امام حسن عسکری رو ببینم. داستانش مفصله که میره سراغ یکی از رفیقاش هست به اسم احمد ابن اسحاق، میگه آقا جون من خلاصه، احمد ابن اسحاق تو خلاصه با اینا رابطه داری، هر جور شده منو باید ببری. احمد ابن اسحاق میگه من فلان تاریخ قراره برم، با چه جریانی، با چه مکافاتی، با چه مصیبتی. داستانش طولانی، من میگم این وقت بود میشدم داستان اینو فقط میگفتم، با چه مکافات و مصیبتی میرن خونه امام حسن عسکری. میرن خونه امام حسن، دیگه وقتی وارد میشن دیگه داخل خونه امنه، وارد میشن و ببخشید این یه دفعه پریدش، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. این که وارد میشه شروع میکنه با صحبت کردن، سوالاشو از امام میپرسه، از امام حسن عسکری. امام حسن میگه که به اون فرزند بگید بیاد، از جز معدود آدمایی است که امام زمانو تو زمان خودم میدونید که امام زمان وقتی که امام حسن عسکری دنیا رفت امام زمان 5 سالش بوده. این حالا کی رفته امامو دیده؟ احتمالاً امام زمان مثلا 4 سالش بوده، 3 سالش بوده، نمیدونم. خلاص قبل از شهادت امام حسن عسکری دیگه. یعنی امام زمان یه میگیم کودک 4 ساله مثلا، میگه بگید ایشون بیاد. این میاد، اینم شیعه عالم، شیعه آدم شناس، نه اینکه مثل ماها بگه بچه است و من چیه. تا وقتی میاد بلند میشه زیر پا و میبوسه دست حضرت و خوش به سعادت. خلاصه میگه که سوالاتو از ایشون بپرس. این شروع میکنه یکی یکی سوال کردن. یکی از سوالایی که از امام میپرسه این است که میگه که مگه خدا به مردم عقل نداده؟ اون از اشکالی که اون کرده بود گیر کرده بود توش، میگه مگه خدا به مردم عقل نداده؟ مگه چیز نیست؟ چرا امامت حتما باید توسط خدا و پیامبرش تعیین بشه؟ چرا امامت مردم خودشون نرن امام انتخاب کنن؟ حالا سوالش بوده سوال فنیه، نمیخوام خیلی سوال توضیح بدم دچار شبهه بشید، میگم سوال فنی. حضرت پاسخی میده، اون پاسخ حضرت، من این مقدمه دارم، پاسخ حضرته. کی داره میگه؟ امام زمان علیه السلام. میگه که این امام زمان میفرماید بهش، میگه که این امامی که مردم میخوان بذارن آدم مصلح میخوان بذارن یا مفسد؟ میگه خب معلومه مصلح میخوان بذارن دیگه، مردم عاقل خوبه اینجوری خودشون برن خودشون انتخاب کنن. میگه مصلح. میگه که حضرت میفرماید که آیا ممکنه انتخابشون میخوان دنبال مصلح بگردن بیه مفسد بخوره؟ امامشون یه آدم مفسدی عاد در بیاد؟ میگه آره، خلاصه محال نیست، ممکنه مفسد بشه. میگه حالا اگه اونایی که میخوان انتخاب کنند یه عده‌ای میخوان برن امام انتخاب کنن، سوال این است که آیا امام رو خودمون انتخاب کنیم؟ و خودمون اونایی که میخوان برن انتخاب کنن، اگه پیامبران اولوالعزمی مثل حضرت موسی و عیسی باشه چی؟ اونا اگه خودشون برن انتخاب کنن ممکنه انتخابشون اشتباه در بیاد؟ میگه نه دیگه، حضرت موسی حضرت عیسی بره انتخاب کنه انتخابش اشتباه در میاد؟ این خیلی سخته ها. میگه نه. بعد میگه اخبری عن الرسل الذين استفاهم الله تعالى وانزل عليهم الكتاب مثل موسى وعيسى هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما اذا حما بالاختيار ايغ خيارتهما على المنافق وهما يظنان انه مؤمن؟ آیا ممکنه یک کسی مثل موسى و عيسى بخوان آدمی رو انتخاب کنند انتخابشون به آدم منافق بخوره نه آدم مؤمن؟ منافق یعنی ظاهرش خوبه ولی این چیزه. حضرت این میگه نه آقا. بعد حضرت میگه هازا موسا کلیم الله مع وفور عقلهی و کمال علمه. میگه این موسای همسخن خدا با اون عقلی که داشت و اون علمی که داشت و نزول الوحی علیه، تازه وحی هم بهش نازل میشد، وقتی خودش خواست انتخاب بکنه اختار من اعیان قومهی و وجوه عسکرهی لمیقات ربهی سبعین رجلن. آیه قرآن وقتار موسا سبعین رجل لمیقاتنا. توی احادیث گفتن حضرت اون ارد 700,000 نفر گفت از خوباتونو بگید اگه اشتباه نکنم. این 700,000 تا خودشون نظر دادن، 70,000 تا گفتن اینا از ما بهتره. از اون 70,000 تا خودشون بررسی کردن گفتن 7,000 تاش بهتره. از اون 7,000 تا گفتن 700 تا بهتره. خود حضرت وارد شد از این 700 تا که چند بار انتخاب کردن که میخوان برن کی؟ آدم حسابی که میخوان برن میقات خداوند، دیدار خداوند. دیگه چقدر علیه السلام باید باشن؟ اینا 700 تا رو آوردن پهلو حضرت موسی. حضرت موسی از این 700 تا 70 تا رو انتخاب کرد. میگه با حضرت موسی با این عقلش اینجا خودش انتخاب کرد، با این عقلش خواست انتخاب کنه، چی شد؟ مملا یشک فی ایمانم و اخلاصم، شک نداشت تو ایمان و اخلاص اینها. فوقعت خیارته علی المنافقین، اینا منافق عذاب در اومدن. چرا؟ قرآن میگه قال الله تعالی واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، این سوره اعراف آیه 155 میگه موسی انتخاب کرد. جای دیگه فرمود این اینا وقتی رفتن گفتن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتهم الله صاعقه، اینایی که دیگه خیلی حسابی بودن گفتن ما تا خود خدا رو اینجوری با چشمون نبینیم قبول نمی‌کنیم، و خدا صاعقه فرستاد و اینا رو نابود کرد. میگه وقتی یه کسی مثل موسی تو انتخاباش اینجور اشتباه میکنه، از خدا چه انتظاری داری؟ از دیگران چه انتظاری داری؟ آقا میدونی چیه؟ اینو برای چی گفتم؟ ما انسان‌ها یه فرق مهمی هم با حیوانات داریم هم با فرشته‌ها. قبلا براتون گفتم خدا خواست آدم بیافرینه، قبلش هم فرشته داشت هم حیوان داشت، هم حیوان رو داشت کردن فرشته ها. فرقش چیه؟ فرقش این است که ما انتخاب میکنیم، ما اختیار میکنیم، و با اختیار کردن خودمون ما خودمون رو انتخاب میکنیم. دقت کنید آقا، هیچ فرشته ای نمیتونه فرشته نباشه، هیچ حیوانی هم نمیتونه خودش نباشه. هر اسبی از روز اولی که به دنیا میاد اسبه، تا روز آخرم اسبه. اونی که سگ به دنیا میاد تا آخرش هم سگه، اونی که خوک به دنیا میاد تا آخرش هم خوکه، اونی که جبرئیل به دنیا میاد تا آخرش جبرئیله، اونی که میکائیل به دنیا میاد تا آخرش میکائیله. درسته؟ حیوانا و فرشته ها خودشون در مورد خودشون انتخاب ندارند. ما امانت خدا اینه به ما داد خودمون انتخاب کنیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما با بالاترین مایه قوام آدمو آفریدیم، انسانو با بهترین قوام آفریدیم. بهترین قوام نه اینکه بهترین موجود، بهترین موجود فرشته اینا نیافریدیم، بهترین قوام آفریدیم. این بهترین قوامو ثم رددناه اسفل سافلین، اینو بردیم تو پایین ترین جا گذاشتیم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، مگر اونایی که خودشون بیان بالا. آقا ما انسان ها کجای ببینید فرشته ها این بالاهای عالمند، یه دستشون پایین تر است، ملک الموت داریم خیلی بالاست، بعد یه فرشته های قابض ارواح داریم زیر دست ملک الموت کار میکنن، همینجور میاد پایین تا میرسه به زمین. تو زمین حیوانات داری، یه حیوان رده بالا داری مثلا دلفین میگن خیلی باهوشه، یه حیوان رده پایین داریم مثلا سوسکم داریم، خلاصه همینجور حیوان میره میرسه به موجودات. تو مراتب مختلف عالم هستند، از اعلا علیین، نه از علیین تا سافلین. خدا انسانو از اعلا علیین، بالاتر از علیین تا پایین تر از سافلین بهش اجازه داده تو خودتو تعیین کن. آیه چه بخونم برای شما؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. آقا علیین اون بالا بالاها جای ابراره، همینجا من بحث کردم ابرار و اینا، یا نه اینجا نبود که، جای دیگه بود یا گفتم که ابرار بالا بالا نیستن، از ابرار بالاتر داریم، فکر کنم منبر دیگه هم بوده. ببینید ابرار، ما فکر کنیم ابرار، گفتم یا نگفتم که ابرار انفاق بکن، همینجا گفتم ابرار کسایی که از جون دل انفاق میکنن، بهترین چیزاشون رو انفاق میکنن، اینا ابرارند، اینا جایگاهشون تو علیینن. خدا میگه بله ابرار جاشون تو علیینن. و ما ادراک ما علیون، تو چه میدونی علیون کجاست؟ کتاب و مرقوم، یه جاییست رقم خورده. اینجا میدونی چیه؟ یشهد هول مقربون، مقربین شاهد بر علیینن، اون بالاترند. علیین که داریم یه کسایی داریم مقربند، مقربین کجا؟ علیین کجا؟ اهل بیت و اینا و خیلی های دیگه که میدونن مقام مقربین میرسن، علیین کیلو چنده؟ گفتم حسنات الابرار سیئات المقربین، بعدی اونا خوبی ایناست. سوره متففین آیه 18 تا 21 بود خوندم. آقا یکی از اینا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد علی محمد، رفت به سمت خدا با حضرت جبری، رفت به سمت خدا، سمدن آفتد الله فکان قاب قوسین و ادنا، رفتش دیگه جایی که نمیشه فهمید چیه. ذیل همین است که مناقب ابن شهر آشوب جلد یک صفحه 179 آورده که وقتی حضرت به سدرت المنتها رسید، فانتها الى الحجب، وارد حجب شد. وقتی وارد حجب شد، فقال جبرئیل تقدم، جبرئیل گفت یا رسول الله برو، لیس لی ان اجوز هذا المکان، من دیگه اجازه ندارم اینجا رد بشم، تو جایی که من توان داشتم اومدم، دیگه نمیتونم بیام. لو دنو تو ان ملت الله درخت، یک بنده مورچه از اینجا جلو بیام سوخته میشن، داغون میشن، چی ازم نمیمونه، پودر میشن به قول ما. آقا میدونی مقربی میدونی کجاست؟ سوره انسان رو دیدید دیگه، وصف اهل بیت همتون هم میدونید چه توصیفی میکنه از اینا. ان الابرار یشربون من کاس کان، میخواد مقربین رو توضیح بده، نمیتونه مقربین، نمیفهمی مقربین توضیح بده، ابرار رو شروع میکنه به ما توضیح دادن تو سوره انسان. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، این ابرار از یک جامی مینوشند که این ترکیبش اون ماده دیگه، مثلا شربت درست میکنید یه ماده اصلی در اون ماده رو میریزید دیگه، همش که ماده نمیریزید، مثلا شربت آلبالو درست میکنید، مربع آلبالو یه مقدار آبشو میریزید، بعد آب قاطیش بعد بکنید دیگه، اون مایه اصلیش میگن مزاجش، میگه مزاجش ماده است به اسم کافور، نه این کافورا اینجا، یه ماده است به اسم کافور. میدونین کافور مزاج چیه؟ عین یشتوبها عباد الله یفجرونها تفجیرا، یه عباد الله هستن اینا خواستن آب بخورن، همین که نیت کردن آب بخورن چشمه جوشیده، اینا چشمه رو جوشوندن، اون چشمه‌ای که اینا جوشوندن ازش یه مقدار ور می‌داریم، آب قاطیش می‌کنیم، میدیم ابرار بخورن، ابرار دیگه هیچی. حالا این خود عباد الله چی می‌خورند؟ سوره انسان خیلی عباد الله اهل بیت، خود عباد الله چی می‌خورند؟ توضیح میده، میره آیه 6 بود، به آیه 21 که میرسه میگه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، پروردگار خود خدا بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت. می باقی تو بهشت پیدا نمیشه که. از امام صادق علیه السلام تو مجمع البیان جلد یک صفحه 623 ذیل همین آیه میگه میدونید چیه؟ این شرابن تهورا یطهرهم عن کل شیء سوى الله، اینا رو از غیر خدا پاک کرده، هیچی از غیر خدا تو وجود اینا نیست. آقا انسان تا کجاست؟ تا اینجا میتونه بره. فقط اهل بیته؟ نه آقا، بنده و شما قراره این راهو بریم. سلمان و منا اهل البیت رفتن یه عده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی چی؟ حلت به فنائک، حلول کردن تو جایگاه تو، گم شدن توی تو. من سال قبل تو محرم گفتم براتون، اول زیارت عاشورا که میخونی میگه علیکم منی جمیعا سلام الله، آخر زیارت عاشورا که صد لعن و صد تا سلامه میگه چی؟ علیکا. آقا تو امام حسین گم شدن اینا، فقط امام حسین روز عاشورا، فکر کردی فقط اهل بیتن، یه عده میرن تو مقام اهل بیت، خوش به سعادتشون. آقا ما قراره اونجا بریم برسیم، نه اینجا، قرار نیست ابرار باشیم، قرار مقرب باشیم. خب این خوباشه، بریم پایین. آقا خودمون تعیین میکنیم کجای عالم بریم، میتونی بری اونجا، میتونی بیای پایین، چقدر پایین؟ ولقد زرعنا جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم اعين لا يبصرون بها لهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. سوره اعراف آیه 179. آقا ما جهنم رو پر کردیم از انس و جن، میدونی چرا؟ چون قلب داشتن باش فهم عمیق پیدا نمی‌کردند، چشم داشتن باش بصیرت پیدا نمی کردن، گوش داشتن باش حرف حق رو نمی شنیدن، غافل بودن. اینا مثل حیوانن، بلکه به قول ما صد رحمت به حیوان، حیوان پایین ترن. الان شما به نتانیاهو میتونی بگی حیوان توهین نکردی به حیوانا؟ بگی نتانیاهو گرگه، به گرگا توهین نکردی؟ ها؟ صد برابر از حیوان پایین تر. آقا از حیوان فقط پایین تر نه، از سنگم پایین تر. سوره بقره آیه 74، ثم قست قلوبكم. آقا اینا میدونی چیه؟ داستان بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میدونی کیا بودن؟ اونایی که وقتی اومدن خدا چنان تحویلشون گرفت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. اولین امت در تاریخ بشر که پای پیامبر وایساد، هست ابراهیم، هود، صالح، اینا امت نیومد پاش وایسه، اولین جامعه‌ای که رفت پای پیامبر وایساد. خدا گفت من شما رو بر کل عالمین برتری دادم. انقدر افتضاح کردن، انقدر افتضاح کردن، انقدر افتضاح کردن، خدا بهشون میگه سپس دلهای شما سنگ دل شدید، سخت شد مثل سنگ. او اشد دو قسوه. صد رحمت به سنگ. میگه صد رحمت به حیوان، میگه صد رحمت به سنگ. از سنگم بدتر شدید. آقا انسان دست خودمونه. میخوای بری مقربین، ابرار، معمولی، پایین، پایینتر، حیوان، بدتر از حیوان، سنگ، بدتر از سنگ، تای تای جهنم. فرق ما با فرشته ها و حیوان ها این است که خودمون تعیین میکنیم کجا باشیم. آقا دست خودمون نبود که ما که تعیین نکنیم کی باشه، پدرمون کی مادرمون باشه. فکر کردی پدر مادره؟ آقا جعفر کذاب برادر امام حسن عسکری بود یا نه؟ پدرش امام بود یا نه؟ حالا میگیم جعفر، گفتم چی؟ کذاب، دروغگو. آقا سلمان پدرش کی بود؟ هم شهری ما، هم ولایتی ما، هم کشوری ما. پدرش کی بود؟ مادرش کی بود؟ منا اهل البیت، به پدر مادرش نیست که. آقا به زن و شوهرها چی؟ آقا شوهر من خانومم که خیلی بده. میگم شوهر تو که خیلی بده، از فرعون بدتره؟ آسیه، خدا بخواه مثال بذاره برای مؤمنی، میگه و ضرب الله للذین آمنوا امرأة فرعون. للذین آمنوا مرداها، مردا و زناب. مثال مؤمن میخوای؟ زن فرعون، شوهرم بده، زنم بده. حالا زنهای بد خیلی تو تاریخ داریم دیگه، من نمیخوام بگم اونایی که پیامبر رو چیکار کردن، نمیخوام. هر کی باشی، آقا پدرم بده، بچه‌م بده، هیچ توجیه، همش توجیه. من خانواده بد بودم. علی ابن یختین، اصحاب خاص امام کاظم علیه السلام، ببینید احوالش، گفتن علی ابن یختین مثل سلمان بود توی زمانه چیز. علی ابن یختین میدونی کیه؟ پدرش ناسبیه، نه سنی، ناسبی، دشمن اهل بیت. میاد پهلوی امام کاظم میگه آقا جون من خیلی نگران خودمم، من میترسم خلاصه بابام اینجوری بوده دیگه. ما های دعا میگیم خدا پدرمون رو، آقای حاج حسین رو میخونه برامون، خودمون، مادرمون ما رو آورد مجلس ابا عبدالله، پدرمون این کارو کرد. ها؟ پدرش ناسبی بوده، دشمن اهل بیت، توی زندانی کردن ائمه نقش داشته. این بچه میشه شیعه تو رده سلمان. کی انتخاب کرده؟ خودمونیم. همش بهانه است. اگه نمیریم بهانه است. دور و برمون همش داریم میندازیم تقصیر اینمون. خودمونیم. آقا ما قرار یه مسیری رو بریم، اومدیم تو دنیا امتحان بشیم. من روز اول دارم اینو میگم، همش هم حرفم اینه. آقا قرار امتحان بشیم. توی امتحان یه طرف شیطان رو گذاشتن. آقا امتحان اگه سخت نباشه که امتحان نیست. میخوان بفهمن کی بالاتره، بعد سخت. آقا امتحان دکترا با امتحان نمیدونم چهارم ابتدایی یکیه؟ معلومه بعد سخت‌تر بگیرن اگه می ادعا می‌کنی دکترا می‌خوای بگیری. بعد توی مسیر امتحان اگه فقط بهمون چیز خوبو بگن، چیز بد نگن، کلا سرمون نذارن که فایده نداره. خدا شیطان آفرید، چقدر بلده ذهنت رو میخونه. خدایا با شیطان چیکار کنیم؟ خب میگه اهل بیت هم گشته این طرفش. آقا ما این و شیطان و اهل بیت، تصمیم تو بگیر. تصمیم تو بگیر، با شیطانی یا با اهل بیت میری؟ چقدر با شیطان میری خدایا؟ چی کار میکنه شیطان؟ شیطان فقط دعوتمون میکنه، نه پولی به اون میده، نه امکاناتی میده، هیچی هم نمیده بهمون. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. وقتی کارا تموم شد، شیطان میگه آقا من بهتون وعده دادم، دروغ گفتم. خدا وعده راست گفت، من وعده دروغ گفتم. ما کانلی علیکم، من که سلطه نداشتم بر شما، من که احاطه نداشتم بر شما، من که نمیتونستم مجبورت کنم، خودت بودی. ما کانلی علیکم فلا تلومونی فلومو انفسکم، منو معلومت نکن، خودت دلت نمیخواست، من گفتم بیا، تو بخاطر خودت اومدی، بخاطر من نیومدی دیگه. آقا شیطان چی کار میکنه؟ مهمترین کاری که میکنه، یکی از کاراش که خیلی ماها مبتلاییم، ببین بخی کاراش ما شاید خیلی مبتلا نباشیم، مثلا شاید خیلی ما نریم خیلی گناه انچنانی بکنیم، ولی ماها میدونیم مبتلای چیم، میگه کاری که شیطان خیلی اوستاش توش و میکنه و ماها مبتلاییم، زین لهم اعمالهم، زین لهم سوء اعمالهم، کارامونو برامون زینت میده، میگه قشنگه دیگه، چی کار خوبیه؟ چیکار قشنگیه؟ 6 تا آیه قرآن هست در باره همین زوین لهم سوء اعمالهم. دیگه حالا وقتمون هم تمام شد، ما نرسیدیم اینو برسونیمش. بعد 6 تا آیه میگه که حالا دیگه اینا رو من خلاصه‌شو میگم براتون. 6 تا آیه تو قرآن هست. من این مطالب آیات و احادیث زیاد میگم، بخیا دلشون میخواد داشته باشن. من اینا رو یه کانال دارم، همه رو تو کانالم میذارم. متنش هم میذارم، بعدم دوستانم تو کانال هیئت گذاشتن. این همشون هست، اگه احیانا خواستید بعدم برید بخونید اونجا هستش. 6 تا آیه میگه که شیطان زینت داد، 6 تا آیه دیگه میگه زینت داده شد، نمیگه شیطان، اصلا اینا خودشون شدن شیطان. میگه برای کافرین زینت داده شده، برای مصرفین زینت داده شده. 6 دارم اینجور میگه، یکی دو تا آیه هست میگه ما زینت دادیم، خود ما، مای خدا. یعنی فکر نکن شیطان زینت داده، شیطان از دست خدا در رفته. شیطان تو دستگاه خداست. آقا امام حسین رو کشتن از دست خدا در رفت؟ یعنی خدا حواسش نبوده دفعه زنن امام حسین رو کشتن؟ نظام عالم دست خداست، هیچ چی از دستش در نرفته. میگه خود ما زینت داریم، اصلا ما انا جعلنا ما علی الارض زینت الله، ما اون که رو زمین زینت برای رو زمین قرار دادیم، زینت به شما قرار ندادیم که. شیطان زینت زمین رو میگه زینت توه، یه زینت برای حیوانات زمینی هاست، ما فکر میکنیم زینت ماست، باورم میشه میریم دنبالش میفتیم. آقا تو انتخابامون خیلی 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 باید دقت کنیم، ما با انتخابای خودمون رو رقم میزنیم، همین انتخابای روزانه که داریم انجام میدیم، تک تک کاری که داریم میکنیم. شما یه بار انتخاب میکنی مجلس ابو عبدالله بیا، یه بار انتخاب میکنی بری شراب بخوری، یه بار انتخاب میکنه دروغ بگی، یه بار انتخاب میکنه غیبت کنی، یه روز اینه یه روز اینه. با انتخابمون کم کم خودمون رو رقم میزنیم، یه هویتی برای خودمون درست میکنیم، این هویت از اون بالا تا این پایین است. خیلی باید مواظب باشیم. ببخشید من امشب مقدار عرایضم طولانی شد، اون که میخواستم برم هنوز نرسیدم بهش، ولی حالا دیگه جمع کنم برم روزمون رو بخونم. یه جمله ایه. دیروز پیروز تو این تحقیقام رسیدم، اصلا خیلی منو سوزوند، برای روزه از زهرا داشتم یه کتابای اهل سنت رو ورق می‌زدم، همین جستجو می‌کردم توی نرم افزارام، اصل مطلب با امام باقر این طرف گفته، ولی دیدم خود سنیه بدونی که از امام باقر نقل کنن خودشون هم گفتن، خیلی سوختم. امام باقر علیه السلام، حالا اون امام باقر رو یادداشت کردم، حدیثی داره در وصف از زهرا، میگه از زهرا بعد از پدرش تذابت من الحزن، از غم و اندوه ذوب شد، آب شد. بعد داشتم نگاه میکردم دیدم تو کتب اهل سنت ذهبی شاگرد ابن تیمیه است. ابن تیمیه رو نمیدونم اگه بشناسید، از اون سنیای به شدت دشمن شیعه، قرن 5 6 7 بوده، دشمن محض شیعه، خیلی به شیعه بد و بیرا گفته. این سلفی ها و وهابی ها اینا رو خیلی مورد ابن تیمیه هست، ذهبی شاگرد اونه. تو دو تا کتاباش، یکی سیر و اعلام نبلا، یکی هم تاریخ اسلام. حالا من سیر و اعلام نبلا رو اینجا دارم، صفحه 54. از خودشون، از یکی از خداشون که قبولش داشتن نقل میکنه یزید بن ابی زیاد عن عبدالله بن حارث، یکی از کسی که زمان از زهرا زندگی میکرده. مکثت فاطمه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، میگه حالا میگه چند ماه مون و هی تذوب. یه عالم دیگری هست به اسم سخاوی، حالا من منبر قبلی اونو مفصلش گفتم که فقط خلاصش رو میگم. این عالم سنی، کاملا سنیه، یعنی کسی چی نگفته، یه قرن نهم زندگی میکرده، خیلی هم الان قبولش دارن. یه کتابی درباره وضعیت مدینه داره، تو وضعیت مدینه آدمهای معروفی که تو مدینه بودن رو شرح میداده. به حرف ف که میرسه میشه فاطمه الزهرا. فاطمه الزهرا اینو برید بخونید، خیلی جالبه. توی فرازی که میاد توضیح میده، میگه این سخاوی خیلی آدم معتبریه، احادیثش رو حتما باید سندهای درستایی براش بیاره، از سندش تو فضای اهل سنت معتبر نباشه نمیاره. اینجا بدون سند آورد، یعنی این حدیث انقدر برای ما واضحه نیاز نداره سند بکنیم براش. دو تا حدیث آورده اونجا. اول میگه آقا این سیدت و نساء اهل جنه است، سیدت و نساء العالمین. حدیث آورده راویش عایشه است. عایشه میگه که من بعد از رسول خدا افضل از دخترش ندیدم تو عالم. اینا رو میگه. بعد خودش میگه که اما بعد از پدرش، پدرش که از دنیا رفت، هم شبیه این مکثت، میگه چند ماه، حالا بعد میگه برخی گفتن سه ماه، برخی گفتن پنج ماه، چی ماه، که اما وحیت از ذوب. آقا ذوب شد حضرت زهرا، آب شد. اون آخره دقایق آخر عمرش توی بستر خوابیده، علی علیه السلام میاد بالای سرش. اینو امام صادق علیه السلام نقل میکنه از قول پدرشون، از قول احتمالاً امام حسین علیه السلام. میگه لما حضرت فاطمه الوفات بکت، حضرت تو بستر که خوابیده بود گریه کرد. فقال لها امیر المؤمنین سیدتی ما یبکیک، خانم من چرا گریه میکنی؟ قالت ابکیل ما تلقا بعدی، من برای تو گریه میکنم علی جان، برای که بعد از من قرار چیز سر تو بیاد. قال لها لا تبکی فوالله ان ذلك لصغیر عندی فی ذات الله، گریه نکن، اینا کوچیکه برای من. میدونی چیه؟ بذار از عایشه بقیه‌شو برات بگم. به علی علیه السلام چه سر عالی آوردن. عایشه میگه تو صحیح بخاری نقله، میگه کانت لعلی من الناس وجهتون حیات فاطمه. تا زمانی که حضرت زهرا زنده بود، علی علیه السلام آبروی داشت تو مردم. میدونی آبروش چیه؟ همون که شما تو روزه شنیدی که علی علیه السلام وارد خونه شد، حضرت زهرا گفته علی جان شنیدم که سلامت سلام بهت نمی کنن، گفته بودی سلام که هیچی جواب سلام همو نمی دن. این زمانی که عایشه میگه آبرو داشته علی. فلما توفیت استنکر علی و وجوه الناس، دیگه با علی بد برخورد می کرده. لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سلام.